کتابی فراهم کرده. مثلا پول داده این کتاب که خاطر نداشتن اعتبار و نداشتن هزینه لازم که چاپ بشه چاپ نشده، با هزینه او چاپ شده در اختیار مردم قرار گرفته. به همون میزانی که ایشون این کار کرده شریک در اون، ثوابی که از اون کار حاصل میشه. حالا امروز مثلا فرض کنید که حالا اسپانسر میدن چاره هم نیست، حامی مالی میشه، میگه دفعه مثلا فلان شبکه تلویزیون فلان برنامه مذهبی رو اجرا بکنید. لازم نیست که حتما اون، چون وقتی که ما میگیم که صدقه جاریه یا میگیم اموال ما تأخر، معمولا ذهنمون میره همون چیزی که در روایت هست. البته اینا مصداق همون هاست، اینا مصداق همون روایاته، منتها امروز این مصداق عوض شده. اگر واقعا کسی از یه برنامه مذهبی حمایت مالی کرد و با حمایت مالی او یا حمایت از کنم که معنوی کرد، گاهی ممکنه چه کسی باید تلفن بتونه یه برنامه رو پیامش میدن که ما فلان برنامه رو میخواییم، به خاطر پیامک های اونها، به خاطر تلفن های اونها برنامه راه میفته، یا برنامه تقویت میشه، یا برنامه کنسل نمیشه، یا وقت برنامه وقت مناسبی پخش میشه. اینا شریکن، مادام میکن برنامه هست و افراد از اون برنامه استفاده میکنن، حتی اون افراد باز اون چی که از اون برنامه استفاده کردن به دیگران میرسونن، خب این نامه عمل باز میمونه. و از امینه چه مستاخ ها رو یه مقدار باید توسعه داد با این وضع تو فضای مجازی که این نفر وارد میشه یه سایت دایر میکنه که در مقابل کسانی که شبهه پراکنی میکنن میایسته و پاسخ شبهات رو میده. یک شبکه فرض کنید که شبکه تلویزیونی دایر میکنه که اون شبکه مروج دین میشه، پاسخگوی به سوالات مردم و شبهاتی که مخالفین القا میکنن میشه. همه اینها میتونه مصادیق صدقه جاریه باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیرد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود می فرستیم بر سرور عالمیان حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های گرامی در هر جا که هستید، امیدواریم صحتمند و سلامت باشید. در آغاز سال روز شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را با همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگوییم. این جانب سید داود حسینی هستم. از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:40 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. همکارانم به مناسبت سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام ویژه برنامه ای تهیه کرده اند با عنوان باب الحوایج که در ساعت 1:50 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 2:20 برنامه گلبرگ معرفت پخش می شود. برنامه فرزانگان مهاجر را می توانید در ساعت 2:30 بشنوید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 2:50 تقدیم علاقمندان خواهد شد. برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 دقیقه پخش می شود. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 4 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهند رساند. رازهای زندگی عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:15 دقیقه است. برنامه کنکاش را در ساعت 4:30 دقیقه خواهید شنید. برنامه داستانهای تمثیلی را دوستداران این برنامه می توانند در ساعت 4:45 دقیقه بشنوند. در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری برنامه ها را پی خواهیم گرفت با سفر و چکر که زمان پخش آن ساعت 6:35 دقیقه است. برنامه انعکاس را در ساعت 6:50 دقیقه خواهید شنید. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و بعد از آن در ساعت 7:40 دقیقه برنامه کلام ناب را خواهید شنید. دوستان عزیز، با آگاهیتان می‌رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:55 دقیقه و 8 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. دعوت می‌کنیم همراه ما باشید تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
اعلام آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در بخش زراعت افغانستان. آزاد شدن ده‌ها شهروند دیگر افغانستان از زندان‌های پاکستان و ادامه امدادرسانی هلال احمر ایران در ترکیه و قدردانی مردم و مسئولان ترک از کمک‌های ایران به زلزله زدگان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. ابتداعا تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را. سفیر ایران در کابل از آمادگی کشورش برای خرید تضمینی سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعی افغانستان خبر داد. حسن کاظمی قمی در جمع بازرگانان و سرمایه گذاران افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران برای توازن در تجارت بین دو کشور آمادگی دارد. سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعی افغانستان را به صورت تضمینی با یک قرارداد 20 ساله خریداری کند. سفیر ایران در افغانستان افزود یکی از مواردی که ایران بر آن تاکید دارد و طرف افغانستانی نیز به آن علاقمند است موضوع ترانزیت کالا بین دو کشور از مسیر بندر چابهار است. کاظمی قمی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای اعطای ویزای 6 ماهه و 1 ساله برای تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی خبر داد. خب، در بخش دوم همین مجموعه خبری مشروع اسارت آقای کاظمی قمی را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل خواهید شنید. کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان از آزادی 170 شهروند افغانستانی از زندانهای این شهر خبر داد. این کنسولگری در حساب کاربریش در توییتر نوشته است که زندانیان آزاد شده به افغانستان منتقل شدند. بر اساس اطلاعات کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان، میان زندانیان آزاد شده زنان و اطفال نیز شامل هستند. گفته می شود مهاجران افغانستانی در پاکستان عمدتاً به دلیل نداشتن سند اقامت، توقیف و زندانی شدند. دولت پاکستان بارها به توقیف غیرقانونی پناهجویان افغانستانی و برخورد خشونتبار با آنان متهم شده است. مسئولان محکمه استیناف ولایت ننگرهار گفتند که در 10 ماه گذشته امسال نزدیک به 10,000 دوسیه جرایم مختلف به این محکمه ارجاع داده شده است. به گفته مولوی کلیم الله رئیس دیوان جزایی محکمه استیناف ولایت ننگرهار، کمبود پرسنل و آشنا نبودن بیشتر قضات با کامپیوتر و چگونگی کار با آن از عوامل تأخیر در اجرای دوسیه های مجرمین است. همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد گزارش می دهد.
مسئولان محکمه استیناف ولایت ننگرهار می گوید در 10 ماه گذشته سال روان نزدیک به 10,000 دوسیه های نسبتی جرایم مختلف به این محکمه مواصلت ورزیده است. با گفته مسئولان سرنوشت حدود نیمی از این دوسیه ها تعیین گردیده و بالای دوسیه های دیگر کار جریان دارد. مولوی کلیم الله رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننگرهار می گوید در 10 ماه گذشته سال روان ارگان های زیربط 9655 دوسیه های نسبتی جرایم مختلف را به این محکمه فرستاده است که سرنوشت 4680 دوسیه تعیین و کار بالای دوسیه های دیگر همچنان ادامه دارد.
محاکم تا راغلی جمله دوسیه گانی 9655 او رسیدگی چې ورته شوې ده په دې محاکمو کې 4680 کوم چې په ټولو محاکمو کې دا دوسیاګانې پاتې دي باقي مانده نو 4915 دوسیاګانې.
رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننګرهار افزود یکی از عوامل تاخیر در اجرات بالای دوسیه های مجرمین کمبود پرسنل در محاکم بوده و همچنان بیشتر قضات گماشته شده با کامپیوتر آشنایی ندارد و فیصله دوسیه های مربوط را به قلم می نویسد که این هم سبب تاخیر در اجرات قضایی می گردد. و گفت خواستار تقرر تعدادی از کامپیوترکاران شده که به زودی پروسه تقرر آنان تکمیل و سرعت در فیصله دوسیه های مجرمین به وجود خواهد آمد.
نه قلی سیبان شده در نرسیدگی یو علت خویده ده چی دل تا من سر تشکیل کم ده پا داغ دیوان که وست کمپیوتر کار یو ده پا کمپیوتر بندی لیکل کهی نو مثال منگا اکثر مولی سیبان خو پا داغ لپتاپ کمپیوتر پا دیشنو پویگی نو بیا اگوی دسیم کردی دی چی داغ دوسیه د پاره د لیکلو د پاره د خپل جب روپی ورته په هغه باندې د دوسیه چې کله تکمیل شي او فیصله وشي په هغه باندې لیکي د دې په خاطر باندې چې دا کار زر خلاص شي نو اوس موږ پښنه هدونه کړی دی موږ ته منځوري هم شوی دا د بازي کمپیوټر کارانو چې تاسو یو یو او دوه کمپیوټر کارانو ونیسي د سړي محکمې د خوانه چې دا کارونه نورم تیر شي او کارونه زر روان شي دغه کوم چې ایساري سر د دې وجه نه چې لیکونکي کمپیوټر کار یې وي او کار پی ډیری
مولوی کلیم الله گفت بیشتر دوسیه ها که بانان رسیده مربوط به قضایای حقوقی می باشد که کار بالای آن نیز به زمان بیشتر نیاز دارد و از مردم خواست تنها موضوعاتی که در خصوص آن شواهد و مدارک موثق داشته باشد به محاکم مراجعه نماید. در غیر آن جزئیات وقت قضات چیز دیگری به دست نخواهد آورد. رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننګرهار همچنان موجودیت فساد در محاکم را رد نموده افزود در محاکم وکلای مدافع زمینه را برای فساد مساعد می نمود که اکنون آنان تنها با وکلای اجازه فعالیت مشترک با محاکم را می دهد که ماضی خوب داشته باشد. مولوی کلیم الله تایید نمود که در ابتدای حاکمیت امارت اسلامی در محاکم از کودهای جزایی رژیم قبلی که با شریعت اسلامی مطابقت داشت استفاده می نمود، اما اکنون تمامی قوانین رژیم قبلی لغو شده و فیصله ها در روشنی شریعت اسلامی صورت می گیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری
صدای همدلی
با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. امداد رسانی به موقع و بیوقفه امدادگران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلام ایران در مناطق زلزله زده ترکیه مورد قدردانی مردم و مسئولان این کشور قرار گرفت. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلام ایران که برای بازدید از مناطق زلزله زده به شهرهای جنوب ترکیه سفر کرده بود گفت گروه های امدادی ایرانی توانستن با زنده یابی و امداد به موقع عملکرد شایسته تقدیر از خود به نمایش بگذارم. حمید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران در ترکیه گزارش می‌دهد.
عملیات سریع و مؤثر امداد و نجات و اسکان زلزله زدگان توسط گروه های امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در 10 استان زلزله زده جنوب ترکیه. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از مناطق تحت پوشش امدادگران ایرانی بازدید کرد. امدادگران جمهوری اسلامی ایران از اولین گروه هایی بودند که در ترکیه مستقر شدند.
اون تیم هایی رو که ما ارسال کردیم تیم های بسیار قوی با تجربه بودن که هنوز خستگی عملیات خوی رو از بدنشون بیرون نکرده بودن، ولی از تمام کشور حدود 200 نفر رو ما به اینجا اعزام کردیم. علاوه بر اون با تجهیزات کامل اومدن که نیازی نداشتن که از اینا تجهیزات بگیرن. برای ترکیه ما پتو، موکت، چادر و حتی اقلام دارویی و بسته‌های غذایی بر اساس نیازی که اعلام کردن ارسال کردیم. بیمارستان سیار اعزام شده، گروه پزشکی ما که داوطلبان پزشکان ما بودن اینجا حضور پیدا کردن، هم در بیمارستان‌های سیارشون هم در بیمارستان‌های ترکیه.
امدادگران با تجربه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در روزهای نخست پس از وقوع بی‌سابقه ترین زلزله ترکیه توانستند نجات بخش تعداد زیادی از گرفتاران زیر آبار باشند.
تیم‌های ما چون که کامل اومده بودن و گروه‌های زنده‌یاب ما با تجهیزات کامل اومده بودن، تونسته بودن افراد زیادی رو از زیر آبار زنده نجات بدن و تعدادی رو هم اجساد رو کشف بکنن.
تلاش بیوقفه گروه های امدادی ایرانی تا حدی تأثیر گذار بود که مورد تقدیر مردم و مسئولین ترکیه قرار گرفت.
بازدیدی که من از شهرهای آسیب دیده داشتم و با مسئولین امداد و نجات و آفات و هلال احمر کشور ترکیه داشتم و مصاحبه هایی که در اردوگاه های اسکان اضطراری با مردم داشتم و در جاهایی که حادثه دیده ها رو دیدم، غالباً از صمیم جان از خدمات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و حمایت مردم عزیز کشورمون از آسیب دیده و حادثه دیده تشکر داشتن. رئیس جمعیت هلال احمر وقتی منو دید با یک حالت بسیار بسیار صمیمی تشکر که ما ممنونیم و مدیون ملت غیور و فداکار جمهوری اسلامی ایران هستیم به خاطر حمایت‌هایی که داشتن.
پس از گذشت یک هفته از وقوع زلزله، در ساعات پایانی عملیات امداد و نجات، حالا امدادگران ایرانی در مرحله اسکان هزاران آواره زلزله زده ترکیه‌اند با اقلام و تجهیزاتی که همه روزه از جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله زده ترکیه ارسال می شود.
همه روزه چندین پرواز حامل کمک های امدادی از مبدأ کشور ما به این فرودگاه انجام می شود. حمید کاملی خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه غازی‌انتب، مناطق زلزله زده ترکیه.
از سوریه هم خبر می رسد که ارسال کمک ها از کشورهای دوست و مسلمان برای زلزله زدگان سوریه همچنان ادامه دارد. در 24 ساعت گذشته ورود 12 تیاره به سوریه ثبت شد تا مجموعه کار کل تیاره های حامل کمک ها برای زلزله زدگان سوریه تا کنون به 105 تیاره حامل 300 تن مواد کمکی برسد. دیروز 9 تیاره اماراتی در 2 میدان هوایی دمشق و لاذقیه به زمین نشست تا مجموعه تیاره های حامل کمک های امارات برای زلزله زدگان سوریه در یک هفته گذشته به 30 تیاره برسد. این در حالی است که عربستان سعودی نیز تاکنون 2 تیاره حامل کمک به سوریه ارسال کرده است. از سوی دیگر سازمان هشت و شعبی عراق هم اعلام کرد تیم امداد و نجات عراقی که به شهر حلب سوریه اعزام شدند همچنان در حال کمک رسانی به زلزله زدگان در این منطقه است. ایران و روسیه نیز از نخستین ساعات وقوع زلزله در هفته گذشته امداد رسانی به آسیب دیدگان سوری را آغاز کردند. در همین حال خبرنگار شبکه العالم در سوریه از جان باختن 110 دانش آموز در زلزله اخیر در حلب خبر داد. خبرنگار العالم در سوریه با اعلام اینکه تاکنون 110 دانش آموز در زلزله اخیر در حلب جان خود را از دست دادند تصریح کرد اهالی مناطق زلزله زده به عملکرد ایالات متحده و کشورهای ثروتمند اعتراض دارند چرا که آنها چشمان خود را بر روی این فاجعه ویرانگر در سوریه بستند. اعلام آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در بخش زراعت افغانستان. آزاد شدن ده ها شهروند دیگر افغانستان از زندان های پاکستان و ادامه امداد رسانی هلال احمر ایران در ترکیه و قدردانی مردم و مسئولان ترک از کمک های ایران به زلزله زدگان. خب از زان شنوانده مشروع خبرهای ساعت یک را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. تشکر.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
در روزهای اخیر شماری از مقامات طالبان به طور غیر منتظره‌ای به نقد درون گروهی پرداخته و انتقاداتی را درباره شیوه رهبری در این گروه مطرح کردند. به نظر می‌رسد این اظهارات از نگرانی مقامات حکومت طالبان از اوضاع افغانستان خبر می‌دهد و مخاطب این سخنان نیز ظاهراً رهبری طالبان است. درباره اینکه چه اندازه این نگرانی‌ها که اکنون به صورت علنی مطرح میشه جدی است و علت آن چیز و پیشبینی وضعیت سیاسی حکومت طالبان گفتگویی داشتم با محمد حسن جعفری آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر شما. خدمت شما عرض بکنم که البته با اون شیوهی که در افغانستان در پیش گرفته شده است که زنان کنونی از پیکر جامعه افغانستان هست، از تحصیل و علم فراگیر علم دانشمند شده هست و همچنین از کار و در ادارات دولتی و جاهای منگردیده یک اقدام تقریبا غیر معقول، غیر منطقی به نظر می رسد و یک واقعیت بود که بخش از طالبها هم به او پرداخته و مردم افغانستان هم مخالف سیرا و ایرویه بوده و هست. منطقه که بعضا حالا چه عللهایی بوده است، فشارهای خارج روی طالبها بوده و یا مسائلی بوده که اونها خود اونها این مسائل را مطرح کرده، چون این نه از نظر اسلام من است که زن تحصیل نکنه، علم نیاموزه و نه ای که کدام اندیشه اسلامی میره دستوری از سریع از سوی اسلام باشه چنین چیزی نیست. منتها از اقدامات تقریبا خودسرانه ای که بعضی از اینها انجام داده و شده، امروز خب قطعا انگشت انتقاد در روی او اگر دیروز نمیرفت از این بعد خواهد رفت و این اقدام ها را نه تنها مردم افغانستان نمیپسندند، دنیا نمیپسندند و کشورهای همسایه نمیپسندند، بلکه خود همو جریان طالب ها هم نمیپسنده. چون روز به روز امروز نیازمندی هست که افغانستان به تعامل همدلی همسویی همفکری باید به وجود گیرد تا شرایط افغانستان تغییر بکنه. مردم یک وضعیت بسیار شکننده داره، یک وضعیت بسیار ناهنجار برشان حاکم هست. این روز فقر، بیکاری، مشکلات و مصیبت، مرض‌های گوناگون که در افغانستان دست پاگی مردم افغانستان شده است و تمامی اونهایی که یک علم و اندوخته دارن و تجربه دارن و متخصصین هستن، اونها افغانستان رو داره ترک میکنن، مایوس میشن و ایجا دارد که نه تنها و بخش از طالبا نگران باشه، بلکه تمامی مردم افغانستان نگران قضایا هستن.
جناب آقای جعفری، در مقابل باز یک گروه دیگری و طیف وسیع دیگری از مقامهای طالبان هم خب اینا به منتقدان خورده گرفتن، از جمله دیروز مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان که در مراسمی در کابل سخنرانی میکرد اعلام کرد که مقامهای طالبان از غرور و تکبر بپرهیزند، که خب شاید بشه این اظهارات را متوجه انتقادات سراج الدین حقانی دانست، با توجه به اینکه خب طالبان عمدتاً از دو شاخه قندهاری ها و حقانی ها تشکیل شده، آیا میتوان این انتقادات در این دسته‌بندی جای داد یا اینکه دامنه منتقدان گسترده تر از این دو طیف هست؟
قطعاً که انتقادها زیادی شاید متوجه طالب ها باشه و فراتر از این حرف ها هست، گرچه عجب و تکبر و خودخواهی ها در بدنه طالب ها حاکم هست و ایر ما منکرش نیستیم، ولی در مجموع فراتر از این مطالب باید اندیشید که شرایط عصر در افغانستان حاکم است، حتی نفس کشیدن هم برای مردم دشوار شده. ما امیدوار هستیم که در قسمت تجدید نظر شود و حکومت ها مندگار نیستن، حکومت ها وقتی میتونن مندگار باشن که رضایت مردم کسب شود، حکومت ها وقتی میتونن بمانن که گروه هایی که زیادی افراد زیادی آمدن رفتن و مندگاری برای اونها نبوده. تاریخ سرشار از این مطالب هست و تکرار زیادی در قسمت شده و باید طالب ها متوجه باشند که رضایت مردم افغانستان جلب شود، و اگر رضایت مردم افغانستان جلب شود مستلزم است که افغانستان یک حکومت با قاعده اساسی هست، حکومتی که بتوان ممثل اراده مردم افغانستان باشد. اگر تن به اون نته، من فکر کنم این مشکلات روز به روز اضافه میشه، این مشکلات روز به روز زیادتر میشه و راه چارش امنی است که باید انعطاف پذیری به خرج داده شود. ما در شرایطی نیستیم، افغانستان در شرایطی نیست که بیاید و مقابله بکند با مردم افغانستان، هم مقابله بکند با دنیا، مقابله بکند و با عالم و آدم جنگ بکند، و این روز باید همسویی برادری را در پیش بگیرد.
جناب آقای جعفری، بسیاری هم به این باور هستند که ملا هبت الله اخوندزاده چهره مذهبی و در مسائل نظامی و سیاسی سرشته نداره، به این ترتیب اعضای عملگراتر طالبان که تجربه بیشتری در تعامل با جهان داشتن شاید به فرمانهای ملا هبت الله تن ندهند و نمونهایش هم احتمال داره که حالا ما در روزهای آینده ببینیم. در صورت سرپیچی گروهی از کارگزاران حکومت طالبان از اجرای دستورهای ملا هبت الله اخوندزاده چه شرایطی ممکنه که رخ بده در افغانستان؟
قطعا ناهنجاری های زیادی در افغانستان هست و آقای ملا هبت اللهی که ایش تصورت ها هنوز به او صورت واقعی ندیده و او در پشت پرده سخن میگوید، برای مردم افغانستان سوال های زیادی مطرح هست. ای چی هست؟ ای یک فردی اگر عالم افغانستان هست و اگر متعلق به مردم افغانستان هست، چرا رخ نمی نماید؟ چرا به مردم خودش را نشان نمی دهد؟ شما ببینید بالاترین شخصیت های جهان در بین مردم هست، در متن مردم هست. امروز در پای پرده های تلویزیون می رهد، صحبت می کنند با مردمش، با تمام دنیا صحبت می کنند، با دشمنهای صحبت می کنند، با دوستای صحبت می کنند. و امروز چی هست که این سوال مطرح هست؟ مردم افغانستان سوال است. من به عنوان شهروند افغانستان سوال میکنم، ملا هبت الله کی است؟ خیلی سوال ها مطرح هست که آیا این مأمور آی پاکستان هست یا جای دیگه هست، کی هست که باید امروز با مردمش همگام باشه و ناهنجاری ها را خود ایشان به وجود میاره و امروز اگر با دقت با ظرافت کار نشود قطعا مشکلات زیادی گرایبانگیری طالب ها و بخش عمدهش خواهد شد و ملا حبت اللهی هست یا کسی هست یا نیست، حالا به هر صورت سوال های زیادی برای مردم افغانستان مطرح هست. ما امیدوار هستیم که با واقعیت ها پیش بره، همه چیز با صداقت با مردم افغانستان گفته شود.
بسیار عالی. جناب جعفری، به عنوان سوال پایانی، خب طالبان با قرائت خاصی که از مشروعیت و فراگیری دارن حکومت خود را مشروع و همشمول می دانن. خب انتقادهایی هم شد از طالبان، بعضی از فرماندهان غیر پشتون از صفوف طالبان جدا شدن یا کنار گذاشته شدن. آیا با انتقادهای اخیر و دودستگی که در حکومت شاهد هستیم باید منتظر بود که تصفیه‌ای هم در درون طالبان پشتون هم رخ بده و گروهی از اونها از حکومت کنار گذاشته شوند یا خیر؟
قطعا مشکلات زیادی برای اونها به وجود خواهد آمد، چون که امروز حقایق و واقعیت‌ها را نباید آدم کتمان کرد. شما میبینید که یک بخشی از ازبک ها الان در فاریاب ناراض هستند، یک بخشی های دیگه از اقوام ناراض هستند و خیلی شرایط سختی هست، نگران کننده است و در این قسمت میتونه مشکلات عدیده به وجود بیاید، خیلی مشکلات های زیادی به وجود بیاید و اگر اونها خودشان را اصلاح نکنند و با واقعیت ها تن نتن شرایط افغانستان داشت کنند، دیگه افغانستان را در نظر نگیرند، مصیبت زیادی گریبانگیری اونها و حکومت طالبان خواهد شد.
خب گفتگوی ما بود با محمد حسن جعفری، آگاه مسائل سیاسی، درباره انتقاداتی که اخیراً توسط خود طالبان به شیوه رهبری این گروه مطرح شده. در مشروع خبرها شنیدید که سفیر ایران در کابل از آمادگی کشورش برای خرید تضمینی سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعتی افغانستان خبر داده. مشروع اظهارات آقای کاظمی قمی را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در نشستی که با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری و تاجران افغانستان در کابل داشت، از خرید 5 میلیون تن محصولات زراعتی و ایجاد سهولت در صدور ویزا برای تاجران افغانستان اطمینان داد. کاظمی قمی از علاقمندی ایران در زمینه های زراعت، معادن و سایر عرصه ها در افغانستان یادآوری نموده گفت که ایران مایل است در بخش زراعت، معادن، ریل و سایر بخش ها در افغانستان سرمایه گذاری کند. قمی در گفتگوی ویژه با ما در این خصوص گفت:
ما پیوندهای مشترک دینی، فرهنگی، تاریخی داریم، بلکه شرایط و ظرفیت هایی که دو کشور داره در حقیقت میشه گفت اقتصاد مکمل هست. امروز معادن بسیار خوبی در افغانستان وجود داره که میتونه مورد استفاده صنایع بزرگ کشور ما مثل صنایع فولاد باشه. یا فرض کنید شما از آب و هوای خوب، زمین و هر شبت آب فراوانی که در افغانستان وجود داره طبیعتاً میتونه در حوزه کشاورزی، با توجه به اینکه در افغانستان عمده اقتصادش بر پایه کشاورزی هست، خب جمهوری اسلامی ایران در بخش صنایع کشاورزی، در مسائل مربوط به فناوری، در مسائل دانش در حوزه کشاورزی امروز تجارب بسیار خوبی داره، در حالی که در افغانستان به دلیل همین مشکلاتی که اشغالگرها به وجود آوردن این چنین زمینه براش فراهم نبود. من در این نشستی که با کارآفرینان و تجار بزرگ افغانستان داشتم اعلام کردم. این که ما میگیم اقتصاد مکمل، یعنی ما آمادگی داریم که در حوزه معادن بیایم اینجا سرمایه گذاری کنیم. امروز ما به عنوان دو تا کشور همسایه آمادگی داریم که بیام در تأمین نیازهای کالاهای اساسی در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های خوب افغانستان استفاده کنیم. من اعلام کردم ما میتونیم سالانه حداقل 5 میلیون تن محصولات کشاورزی که مورد نیاز ما هست در داخل افغانستان تولید بشه، یعنی بیشتر از این تولید بشه علاوه بر مصرف و نیازی که خودشون دارن. ما خریدار تضمینی 5 میلیون تن در سال هستیم. این رو بیان مثلا یه قرارداد ببندیم برای 20 سال که این کار صورت بگیره. در حوزه معادن همینطور، در حوزه ریلی همینطور.
حسن کاظمی قومی همچنان از سرمایه گذاری در مرزها و بندر چابهار یادآوری کرده گفت سفارت و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران برای تاجران افغان در نظر دارد ویزای 6 ماهه و 1 ساله بدهد تا آنها با خاطر آرام بتوانند به امور تجارت و کارشان رسیدگی کنند.
که از مسائلی که در این جلسه ما بحثم داشتیم در این بود که مسئله ترانزیت رو، فعال کردن منطقه آزاد شابهار رو، این که از موضوعات مهم بود که اگر بشه بعد مسیر ریلی رو هرچی زودتر ما فعالش بکنیم، بخش زیادی از تجارت افغانستان هم از واردات و صادراتش از این مسیر صورت بگیره علاقمندی رو داره. یکی از مسائلی که به نظر من ما اهتمام داریم تسهیل در رفت آمد تجار هست. من اعلام کردم که برای تجار ما آمادگی داریم عنوان سفارت و نمایندگی هامون در شهرهای مختلف در افغانستان که امروز سرکنسولگری داریم روادید های متعدد 1 سال 6 ماه رو صادر کنیم که تجار افغانی، سرمایه گذاران افغانی با آرامش بتونن هر وقت که میخوان بیان در داخل کشور برای تجارتشون، برای سرمایه گذاریشون. یکی از حوزه‌ای که به نظر من باید سرمایه گذاری کرد و این در برنامه ما وجود داره مسئله توجه به مرز هاست. مرز دو کشور رو ما باید اگر به دنبال این هستیم که امنیتش رو تثبیت کنیم، مرزشی رومون رو تثبیت کنیم، قاچاق رو بتونیم جلوگیری کنیم، یکی از کارهای زیربنایی اقتصادی کردن مرز هست. طبیعتاً ما باید اقدامات فیزیکی رو، انسداد رو داشته باشیم، باید نیروهای انتظامی مرزبانی خودمون رو داشته باشیم، اما اون چیزی که میتونه کمک کنه به کاهش چالش‌های مرز و میتونه تقویت کنه مربوط به امنیت رو باید اقتصادی کردن مرز. مرز یعنی روانسازی، هوشمندسازی. یکی از مسائلی که در دستور کار ما هست که در گفتگوی با طرفهای افغانی هم داشتیم ایجاد مناطق آزاد مشترک هست، که این ایجاد مناطق آزاد مشترک در مرزهای دو کشور مثلا در یک شعاعی 20 کیلومتری اطوای دو کشور بتونن بیان آزادانه بدون ویزا و اینها سرمایه گذاری کنیم روی صنایعی که هر دو کشور داره مزیت های نسبی هست، بگن اینکه مکملیم، که این کار شدنی است. مثلا در حوزه انرژی سلامت در مرزها میشه کار کرد که میتونه باعث ایجاد صنایع در داخل افغانستان بشه. الحمدلله این علاقه مندی دو طرف هست و ما هم به حول قوه الهی با جدیت و با اتکای به بخش خصوصی، من تاکید دارم بخش خصوصی دو کشور بخش های قابل اعتماد هستن که باید مورد حمایت دولت، دستگاه دولتی باشن، که انشاءالله این کار رو ما خواهیم کرد.
ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند که مشترکات فراوان داشته و بستر سرمایه گذاری بین دو کشور فراهم می باشد. چنانچه آقای قومی این ظرفیت را در بخش خصوصی در هر دو کشور ایران و افغانستان مشاهده نموده و تشویق می نماید تا در این نلسه ایفای نقش نمایند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان اظهارات اخیر رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی را درباره حضور 6000 جنگجوی داعشی در افغانستان رد کرد. وی خواستار آن شد که از بزرگ نمایی و اظهارات مبتنی بر معلومات نادرست خودداری شود. رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی اخیراً از فعالیت 6500 جنگجوی داعش در افغانستان خبر داده و گفته بود بیشتر آنها در امتداد مرز جنوبی تاجیکستان مستقر هستند. همکارم قریشی از رحمت الله نهضت‌یار استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی پرسان کرده که این نگرانی چقدر میتونه جدی باشه.
همونطوری که شما در جریان هستید، بعد از آمدن نظام امارات اسلامی در افغانستان وضعیت به شکل دیگری رقم خورد و این به مذاق کشورها به خصوص آمریکایی ها درست نیامد و سرانجام آنها در صدد بعضی از توطئه ها علیه نظام هستند. و از جانب دیگر هم شما میدانیم که هنوز در افغانستان یک سیاست روشن که بتوانه کشورهای منطقه و خصوص کشورهای قدرت های جهان را اینها را به خاطر جمعی بده و یک اصلا وجود ندارد و یک استراتژی بلند مدت بر افغانستان ترسیم نشده و حضور داعش در افغانستان یک حضور خیلی که در بعض جای ها اینا توسط ابو امریکایی ها با چی میشه و اندازی میشه و اینا در صدد عزی هستن که نشان بتن که دولت را به شکل تضعیف نشان بده و سرانجام این دولت را به دنیا نشان بده که چند چیزی که بر جامعه جهانی اینا پیشکش کردن ناتوان است.
خب شما هم اشاره کردین که داعش توان زیاد نداره. حکومت طالبان هم بارها اطمینان داده که اجازه نمیدهند خاک افغانستان علیه دیگران استفاده شود. پس به نظر شما چرا چنین نگرانی های مطرح میشن؟
خب جای نگرانی هم از اوقات داره، به خاطر اینکه یک سیاست شفاف و علنیه که طالب ها داشته باشه وجود نداره و این امر باعث از این میشن که دنیا به یک دید دیگری به این موضوع بینگره و باید یک سیاست شفاف و علنی که او بتوانه هم منطقه و هم کشورهای قدرت های جهان و خصوص کشورهای منطقه‌ای را اینا را به یک بحث تأمین صلح وادار بسازد و این بحث برمیگرده برای که اینا سیاستشون سیاست واضح و آشکار نیست. و از جانب دیگه هم شما در جریان هستین از لحاظ دیگه که افغانستان کشور سنتی مذهبی است که در اینجا دو فرقه به خصوص حنفی ها و جعفری ها اینجا حضور دارن و حضور داعش که یک حضور است ناشناخته و به خصوص این حضور از اینا یا جایگاه از اینا در بین مردم افغانستان چندان وجود و حضور ندارن و اون حساس هستن که بعض از داعش و حضور داعش در افغانستان جزئی که از طریق امریکایی ها مطرح میشد و سرانجام امریکایی ها در صدد هستن که داعش را پرقدرت نشان بده و دولت را تضعیف بکنه و سرانجام مردم را نگران بسازن. با او اساس است که اینا تبلیغات سوی را علیه دولت و نظام و اینا راه اندازی کردن.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سایر همکارانم در ساعت 4 به وقت کابل همراه شما خواهند بود. روزتان بخیر.
بسیار سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز، موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دوستان عزیز، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800 226 و در افغانستان 0794 71 71 44. از شما خوبان دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و اگر پیشنهاد و انتقادی درباره برنامه های مختلف رادیو دری دارید با ما در میان بگذارید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
این موج زندگی، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض می کنم سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز در برنامه نگاه روز سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین را به بحث میگیریم، این که این سفر از کدام جهات حائز اهمیت است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه این هفته در دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در پکن، با تأکید بر ضرورت گسترش مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی، فناوری و فرهنگی، اجرای سند جامع مشارکت راهبردی میان ایران و چین را اقدامی مهم در جهت تثبیت صلح و ثبات در منطقه دانست. آقای رئیسی تأکید کرد با وجود مخالفت دشمنان جمهوری اسلامی ایران و چین با تحکیم و گسترش روابط دو کشور، این روابط با مدیریت مطلوب طرفین گام‌های بلندی را طی کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز با اشاره بر روند رو به توسعه روابط ایران و چین، اجرای سند جامع مشارکت راهبردی میان دو کشور را در تعمیق و گسترش روابط دو کشور بسیار مؤثر دانست و گفت چین قاطعانه معتقد به توسعه روابط با ایران است. اما تأکید رؤسای جمهور ایران و چین بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه از ابعاد مختلف قابل تبیین است. نخستین که ایران در استراتژی منطقه‌ای و بین المللی چین با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، ذخایر طبیعی و معدنی و ذخایر عظیم نفت و گاز، جمعیت و وسعت قابل توجه و نیز تأثیرگذاری غیر قابل انکار ایران بر روندها و سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است و همین امر موجب شده تا بر رغم فشارهای همه جانبه آمریکا و ویژه در سالهای اخیر پس از آغاز کارزار فشار حداکثری علیه ایران و تلاش برای تحریم کامل صادرات نفتی ایران، اما چین همواره بر تداوم روابط اقتصادی، تجاری و انرژی دو کشور تاکید کرده است. در این راستا صادرات نفتی ایران به چین همچنان ادامه داشته و چینی‌ها اعتنایی به تهدیدات واشنگتن در این زمینه نکردند. ضمن اینکه ایران دارای پتانسیل‌های قابل توجه برای توسعه و تعمیق روابط با چین در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، صنعتی، انرژی، ساخت و ساز و زراعت و نیز فناوری‌های پیشرفته است، به نحوی که هیچ کشوری در غرب آسیا توان همترازی با ایران از لحاظ جمعیت تحصیل کرده و متخصص، وسعت سرزمینی و نیز وجود زیرساخت‌ها و امکانات علمی، صنعتی، انرژی و غیره را ندارد. رئیس جمهور چین با اعلام آمادگی دولت چین برای حمایت از شرکت‌هایی که تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند گفت دولت چین همچنین برای توسعه همکاری‌ها در زمینه تجارت و ترانزیت و مناسبات فرهنگی با ایران آمادگی کامل دارد. در عین حال موقعیت برتر ایران در حوزه ژئواستراتژیک خلیج فارس و اهمیت این منطقه برای تأمین انرژی جهانی موجب شده تا هیچ قدرتی از جمله چین نتواند ایران را نادیده بگیرد. در واقع برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی ایران با چین و روسیه در سال‌های اخیر خود نمادی از درک اهمیت ایران از سوی مقامات ارشد چینی است. در این راستا شی جین پینگ ضمن حمایت از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم مقابله با یک جانبه‌گرایی، دخالت بیگانگان و تهدید امنیت و ثبات در منطقه و جهان تأکید کرد. محسن پاک‌آیین، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص اهمیت روابط ایران و چین و نیازهای متقابل دو کشور اشاره می کند و در این زمینه می گوید:
ببینید، ایران و چین هر دو به هم نیازهای متقابلی دارند. چین به خاطر انرژی، با توجه به اینکه به شدت در حال صنعتی شدن هست، بسیار نیاز داره. در این حال ایران هم به تکنولوژی چین، به فناوری چین و همچنین حضور سرمایه گذاران چینی در ایران برای اجرای پروژه‌هایی که آمریکایی‌ها اونها رو ناتمام گذاشتن و غربی‌ها و از ایران رفتن، خب این یک نیاز متقابل. در این حال هر دو کشور به بازارهای یک دیگر هم توجه دارن برای صادرات و واردات بیشتر. به همین دلیل هست که در واقع این نیاز متقابل باعث میشه که پیوندهای دو کشور محکم بشه و آمریکایی‌ها از این مسئله نگرانند که هم چینی ها بتوانن نیازهای انرژی خودشون رو با توجه به روابط با ایران برطرف کنن و هم ایران بتواند از فناوری چینی ها و همچنین از بازار چین و دیگر مواهب اقتصادی روابط استفاده بکنه. لذا از این بابت نگران هست.
اما مسئله دیگری که اهمیت ایران را برای چین دوچندان می کند، مواضع مشترک دو کشور در زمینه مقابله با هژمونی و سلطه جهانی غرب و سرکردگی آمریکا و تأکید تهران و پکن بر لزوم تغییر نظام بین المللی و شکلگیری نظمی چند قطبی است که در آن چند جانبه‌گرایی حکم فرما بوده و یک جانبه‌گرایی و تلاش برای تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای غربی به دیگر کشورها به خصوص از سوی آمریکا کنار گذاشته شود. امین صبحی، روزنامه‌نگار و آگاه مسائل بین الملل، در خصوص اهمیت روابط ایران و چین در این زمینه معتقد است که
خدمتتون عرض کنم که خب همونطور که مقام معظم رهبری پیش از این گفته بودن که علائم زیادی در خصوص بحث تغییر نظم کنونی جهان وجود داره و به قولی با حاکم شدن این نظم جدید بر جهان میتونیم بگیم که آمریکا منزوی میشه و با این تبیینی که در خصوص هندسه جدید نظم جهانی داشتن، نقشه آینده نظام بین الملل رو به نوعی حالا طراحی کردن، اتوز دادن، میتونیم بگیم امروز با سفرهای رئیسی به چین ما شاهد به نوعی ظهور و تلالو نور این اتفاق هستیم. خب از قبل از شروع این سفر ما شاهد وقوع زلزله‌ای در عرصه بین الملل بودیم که به ویژه بعد از اینکه نشون داد، مشخص شد بحث سلطه کمرنگ شدن سلطه آمریکا توی منطقه و خیلی از کشورها که تا دیروز در مقابل آمریکا دست به سینه بودن به فکر اصلاح و بازنگری سیاست‌هاشون در خصوص غرب افتادن، با این پیشینه ما می‌بینیم که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میاد میگه من در مورد اهداف این سفر صحبت نمی‌کنم، اما ایران برای سیستم بین‌الملل چالش‌های دیگه‌ای داره ایجاد می‌کنه، چالش‌هایی که آمریکا رو به شدت نگران می‌کنه. حالا علت این نگرانی چیه؟ اینه که نگاه متوازن جمهوری اسلامی ایران قطعاً به زودی تو کشورهای مختلف رخ میده و به نوعی کشورهای دیگه هم به سمت اهداف و چشم‌اندازهای روشن و واقعی حرکت میکنن. اگه تا قبل از این نظم جهانی یا اون هژمونی آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان میخواستیم تعریف کنیم، عصر جدید میشه به نوعی در قالب سه قدرت روسیه، چین و ایران تعریف کنیم.
اما مسئله دیگر مواضع هماهنگ ایران و چین در مقابله با سیاست ها و اقدامات غربی ها به سرکردگی آمریکا در زمینه اعمال تحریم های یک جانب است که موجب آسیب زیادی به کشورهای تحت تحریم از جمله ایران و چین شده است. همچنین ایران و چین مواضع مشترکی در زمینه مقابله با تروریسم داشته و با توجه به عضویت هر دو کشور در سازمان همکاری شانگهای فرصت‌های نوینی برای توسعه روابط در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی به وجود آمده است. ضمن اینکه چین به عنوان یکی از اعضای گروه 4+1 مواضع مشترکی درباره لزوم لغو تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران به عنوان شرط احیای دوباره برجام داشته و بارها واشنگتن را مقصر وضعیت بن‌بست کنونی در مذاکرات وین دانسته است. در این راستا شی جین پینگ رئیس جمهور چین با قدردانی از مواضع و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با تروریسم بر ضرورت اجرایی شدن هرچه سریع‌تر توافق هسته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای چند جانبه‌گرایی برای حل و فصل اختلافات تأکید کرد. اما یک پرسش مهم آن است که آیا نگرانی آمریکا می‌تواند مانع روابط روبه گسترش ایران و چین شود؟ محسن پاکایین آگاه مسائل سیاسی در این زمینه میگوید
با توجه به اراده ای که امروز در دو کشور ایران و چین وجود داره در میان رهبران این دو کشور برای پیشرفت روابط، به نظر نمیرسه که آمریکا بتواند کاری بکنه، به دلیل اینکه تا به حال هم هر کاری کرده به نتیجه نرسیده و در آینده هم بعید این اتفاق بیفته و من به نظرم روابط ایران و چین مسیر خودش رو طی میکنه و آینده این روابط روشن هست. جایگاه ایران در آسیا و همچنین مدیریت تحریم ها و به نظر من اگر این قراردادهایی که انشالله امضا شده و امضا میشه اجرایی بشه، ما گام های بلندی رو در مسیر پیشرفت اقتصادی برخواهیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار. دوستان عزیز، بار دیگر سال روز شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. به همین مناسبت همکارانم ویژه برنامه ای تهیه کردند که در این ساعت با هم میشنویم.
بابل حوائج. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. از